دوستداری هستم، مدیر مجموعه کمپارس. با یک برنامه دیگر از چشم‌انداز مهاجر خدمت شما هستیم. امروز از دفتر تورنتو، واقع در 5000 یانگ، واحد شماره 1409. و خیلی خوشحالم که نفسی بوده از تو تونستیم که خدمت شما باشیم. امروز 28 اردیبهشت 1403 هست و ما برنامه شماره 345 رو خدمت عزیزان هستیم. برنامه شماره 345 از مجموع برنامه چشم‌انداز مهاجرت یا همون immigration perspective. امروز 17 می 2024 هم هست و ساعت در تهران نزدیک 3 دقیقه از 8 شب گذشته. در شرق کانادا ساعت 12:33 و در غرب کانادا ساعت 9:33 صبح هست و ما همیشه برنامه‌مون رو برای پاسخ به سوالات شما اجرا می‌کنیم. قبل از اینکه به سوالات برسیم، من چند نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی در مورد مسائل مربوط به استارتاپ هست که خب حالا صحبت‌های عجیب و غریبی در بازار جریان داره و خب باز هم بعضی فرصت رو غنیمت شمردند برای اینکه مردم رو به سمت در واقع به اصطلاح برنامه‌هایی سوق بدن، برنامه‌هایی که در واقع برنامه نیستن ولی در واقع یک فرصتی است که مردم رو دچار گمراهی بکنن به جهتی که بتونن به هر حال اون پولی رو که فکر کردن باید بسازن رو بسازن. یکی از هفته پیش هم اشاره کردم، باز در طول یک هفته گذشته چند مورد پیش آمد که لازم شد به نظرم رسید که باز هم باید در موردش صحبت کرد و داستان خرید بیزنس. یعنی یه عده‌ای افتادن تو بازار، چون هر کسی رو که باش مشاوره میکنیم، حتی طرف در تورنتو هم هست، میگه آه از راه خرید بیزنس چی؟ برنامه خرید بیزنس، ما چیزی به اسم برنامه مهاجرتی خرید بیزنس نداریم. یعنی چنین نیست که شما بتوانید با خریدن بیزنس اقامت بگیرید. بله، اگر کسی بیزنس داشته باشد، ممکن است بتواند که در واقع با گرفتن جاب آفر مدیریتی، شاید این شایده رو که میگم به خاطر اینکه اینطور نیست که هر کسی شرکتی رو ثبت کرد یا بیزنسی رو ثبت کرد بتونه همچین کاری رو بکنه. برای خودش 200 امتیازی بده یا اینکه در یک بیزنس دیگری که حالا خودش درش سهم هم ندارد بتونه خودش در جاب آفر بگیره و چیزی از این قبیل. بنابراین خرید بیزنس لزوما هیچ اتفاق بزرگی نیست جز اینکه شما رو بدبخت بکنه، به خصوص اینه که از ایران در ایران هستن. کسی به من زنگ زد در ایران که آقا من ویزا دارم که بیام کانادا، به من گفتن که استارتاپ نمیتونی دیگه، اصلا امکان نداره، ولی بیا با خرید بیزنس اقامت بگیر. بعد حالا خرید بیزنس اقامت بگیر یعنی چی؟ یعنی که بیان یه پول درشتی رو از این بنده خدا بگیرن، یه بیزنسی که لزوماً بیزنس ارزشمندی هم نیست، حداقل 2 برابر قیمتش به ایشون بفروشن، ایشون فکر کنه بیزنس داره، بعدم پاشه بیاد کانادا. اگر بتوانن برای ایشون به واسطه خرید بیزنسش ویزای کار بگیرن که حالا به طرف مثلا شروع کنه این بیزنس رو انجام بده، در حالی که خود طرف اصلا ویزای توریستی داره، همین الان پاشه بیاد کانادا میتونه ویزای کار 3 ساله بگیره. یعنی مردم رو به یه مسیرهای عجیب غریبی دارن میبرن که مردم ها فکر میکنن که اونه که در ایران نشستن فکر میکنن خب خرید بیزنس حتما یک راه مهاجرتی است. خرید بیزنس راه مهاجرتی نیست. در بهترین حالت، در صورت موفقیت، خرید بیزنس ممکن است به شما یک ویزای کار بدهد، نه ویزای کار بسته، و از اون مرحله تا گرفتن اقامت هم هیچ ربط چندانی به خرید بیزنس شما ندارد. و در مرحله‌ای که میخواد اقامت بگیرید لزوماً خرید بیزنسه و اون سابقه بیزنسی که در کانادا دارید لزوماً کمکی نمی‌کنه. در یه شرایطی ممکنه، ولی نه اینکه هر کسی خرید بیزنس کرد و آمد این بیزنس رو خرید رو در واقع شروع کرد فرداش میتونه برای اقامت اقدام بکنه. چون در یک کاتگوری داشته باشیم به اسمش خرید بیزنس باشه، کسایی که بیزنس خریدن بیان اقامت بگیرن، همچین چیزی وجود ندارد و این چیزیه که دارن الغا میکنن به مردم. این چیزیه که دارن الغا میکنن. طرف میاد یه بیزنسی رو میخره، گرفتارش میشه، فکر میکنه که یک اقدام ویژه‌ای رو انجام داده در حالی که هیچ اتفاق ویژه‌ای هم براش نیفتاده. من نمیدونم آیا ما در اینستاگرام داریم دیده میشیم یا نه، ولی امیدوارم که اینطور باشد. برای در پلتفرم دیگه من میدونم که هستیم، ولی در اینستاگرام مطمئن نیستم. دوستان عزیزی که بخش فنی ما اگر اطمینان حاصل بکنن که ما در اینستاگرام دیده داریم در برگزار اجرا میشه یا نه لطف میکنم. بنابراین این داستان رو حواستون باشد، وقتی اسم خرید بیزنس آمد خب خیلی گوشتون تیز بکنید و مواظب باشید. الان مسیر در واقع گمراه کردن مردم در حوزه مهاجرت شده خرید بیزنس. حالا اگر کسی میخواد بیزنس بخرد اشکالی نداره، ما هم حتی میتونیم کمک بکنیم، خیلی هم خیلی خوب میتونیم کمک بکنیم. بیزنس نه مال خودمون، نه مال دوستامونه، نه اینکه بیزنس هایی رو ایجاد کردیم که 50,000 دلار هم نمیارزه بعد دفعه به مردم بخوان 20,000 دلار فروش. اصلا ما خود ما در حوزه فروش بیزنس نمیام کار بکنیم. در واقع شما کسی که میخواد بیزنس بخره به ما مراجعه میکنه، آقا من میخوام بیزنس بخرم، ما در واقع به آدم های مورد اعتمادی که در این حوزه داریم معرفیشون میکنیم و نظارت میکنیم که این کار به خوبی انجام بشه و به قیمت واقعی طرف بیزنس بخره، نه اینکه در واقع در این شرط. بنابراین کسانی که در ایران هستن دوروبر خرید بیزنس نچرخید. اگر موردی هم داشتید که میخواستید برها راجبش حالا بپرسید و سوال کنید و ببینید که واقعا داستان چیست، حتما به ایمیل بزنید به info@canpars.com. من خوشحال میشم که در خدمت شما باشم که ببینیم که آن چیزی که دارن به شما آفر میکنن داستانش چیست. بسیار خوب، بریم سراغ سوالات. قبل از اون البته باز یه نکته رو بگم خدمت عزیزان و از دو نکته اجازه بدید بدم. یکی در بحث الزامات اقامتی است که بسیار از عزیزانی که پیش از این اقامت گرفتن به کانادا نیامده اند، سالها نیامده اند، فکر میکنن اقامت ندارن. اینو توجه داشته باشید، اگر کارت پی آر شما منقضی شده است معنیش این نیست که اقامت شما هم منتفی شده است. بنابراین دقت بکنید اگر در همچین شرایطی هستید، از بهترین جاهایی که میتونید مراجعه بکنید، تجربه بسیار بسیار زیادی رو ما در این زمینه داریم، همون کمپارس هست. کافیه برید canly.org رو ببینید و ببینید پرونده های موفق ما اصلا اونجا هم لیستش هست، هم میتونید خود رأی رو بخوانید. پرونده های مثل آقای عدالت، مثل موارد زیادی هست الان به ذهنم نمیاد، ولی یکی از مهمترینشون همون آقای عدالت هست. عدالت در واقع ورسس کاناداست و اون بسیار میتونه کیس خوبی باشه برای کسایی که این آقای عدالت 12 سال در کانادا نیامده بود، اقامت گرفته بود ولی نیامده بود به کل خانواده و موفق شدن که بیان با در واقع تلاشی که ما کردیم برشون در IAD. نکته دیگری که باز این روزها در واقع توی این یک هفته اخیر به گوش من خورده اینه که آمار بالای رد پرونده‌های اسپانسرشیپ همسر هست، مصاحبه‌هایی که میکنن و پرونده‌هایی که رد میکنن. این هم نباید باعث ناامیدیتون باشه، مرحله تجدید نظرش رو باز با IAD ما میتونیم جلو ببریم و باز هم در زمینه ایست که ما درش هم تجربه زیادی رو داریم، هم عملا موفقیت 100% در اینها داشتیم. برابر این اینم حتما مراجعه بکنید اگر در همچین شرایطی هستید و یک پروموشن قیمتی هم گذاشتیم در این زمینه که وقتی مراجعه بکنید متوجه میشید که بسیار هم افوردبل هست، به خصوص برای کسایی که هنگام ورود به کانادا دیسیژن میگیرن روی همون بحث الزامات اقامتی که قبلا عرض کردم، چون هر دوی اینها برمیگرده به همون سیستم IAD. و یک نکته دیگر هم خدمت شما بگم، از عزیزانی که در حوزه پناهندگی دارن فکر میکنن یا اینکه به هر حال خودشون الیجیبل برای پناهندگی یا واجد شد برای پناهندگی میدونن هم میتونن به کمپارس مراجعه بکنن. کارنامه ما کمپارس در حوزه پناهندگی 100% هست، یعنی یک مورد رد هم ما نداشتیم. معنیش این نیست که ما موفقیت پرونده تضمین میکنیم، چون این تضمین در واقع غیر قانونی و غلطی است، ولی در عمل اینطوری است. بریم سراغ سوالات و سوالات زیادی آمده، ببینیم که به کجا میتونیم تا کجاشو میتونیم جواب بدیم. آقای امیر گفته با سلام و سپاس از شما، من سپاسگزارم از شما که بیننده ما هستید امیر جان. در صورتی که با ویزای پی آر با خانواده وارد خاک کانادا بشویم و لند کنیم، امکانش هست پس از یک هفته خودم برگردم ایران و خانواده مستقر شوم و بعدن کارت پی آر برام بفرستن و چند ماه بعد دوباره خودم وارد کانادا شوم؟ بله، پاسخ مثبت است. بله، چنین چیزی ممکن هست، هیچ ایرادی هم نداره. منتها دقت بکنید که کارت پی آر میتواند دیر و زود بشه، میتواند تو راه پست گم بشه، میتونه به آدرس اشتباه ارسال بشه. یعنی در خیلی از موارد هست که افراد یه نفر یا دو نفر در یک خانواده کارتشون رو در زمان مناسب، در زمانی که فکر میکنن میگیرند، دریافت نمیکنن و این باعث میشه که خب برنامه هاشون به هم بریزه. برابر این اگر فرصت کافی دارید، چند ماه هست بستگی دارید، یا بیشتر از 3 ماه اگر میخواید در ایران بمونید، خب این منطقی است که این کار رو بکنید. اما اگر میخواید برید زود برگردید، نه، چون ممکنه کارتتون نیامده باشد و گرفتن travel document هم در از آنکارا یکمی طولانی است متاسفانه و طرز غیر منطقی. خب بریم سراغ سوال بعدیمون از آقای حسین آقا که نوشته است که به همراه همسر فرزندانم برای ویزای توریستی اقدام کردیم برای ویزای ویزیتور، ولی بعد از 7 ماه هنوز جوابی نگرفتیم. از طریق نماینده پارلمان هم پیگیری کردیم که جواب دادن کریمینالیتی و الیجیبیلیتی اوکی هست و سکیوریتی در حال بررسی است. به نظرتون دوباره پیگیری کنیم یا اگر نظری دارید ممنون میشم بفرمایید. خیلی لطف دارید حسین آقا. خیر، پیگیری خاصیتی نداره، واسه که منتظر باشید. تو واسه سکیوریتی چک هیچ وقت پیگیری کمکی نمیکنه به ماجرا و توصیه من همیشه این بوده که پیگیری هم باید عملا هوشمندانه باشد. اینکه هی شروع کنید ایمیل زدن و اینها، جز اینکه در واقع خودتون رو میشه اذیت بکنید و سیستم رو هم الکی مشغول بکنید، خاصیتی نداره. تا بحث سکیوریتی شما تمام نشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته و انشالله که حل میشه و جوابتون رو خواهید گرفت. بله، آقای علی شهریاری میگه که ممنون از برنامه خوب شما، بنده شهریور ماه سال گذشته در برنامه سرمایه‌گذاری کبک مدیکال دادم ولی هنوز خبری نیست. با توجه تجربه شما، تایم نرمال ویزا گرفتن بعد از مدیکال چقدر است؟ آیا امکان پیگیری دارد؟ تایم نرمال نداره در زمینه خاص، ولی به هر حال معمولاً حدود 6 ماه به نتیجه میرسد و پیگیری هم میتونید در حد معقول ماه یه دونه فرمی هم بزنید، هیچ ایرادی ندارد. ولی 6 ماه بسیار، شما بیشتر از 6 ماه شده از شهریور سال گذشته. بله، شما از 6 ماه گذشته. بله، پیگیری بکنید، ولی معنیش این نیست که اتفاق خاصی افتاده. من همون بحث سکیوریتی هست. خب یک سوالی هست که چون این اگر که سوال قبلی رو از روی صفحه بردارن بخش فنی، چون سوال بعدی ربطی به این سوال قبلی نداره و من سوال رو هم نمیخوام منتشر بکنم، ولی مجبورم روش جواب بدم. آقای حسن به اسم آقای اشکان، حالا دلیل این که نمیخوام منتشر کنم به دلیل این که نوع نوشتار و محتوایی که هست جوری نیست که یه سری اطلاعات زیادی، اطلاعات شخصی زیادی توش گذاشته و نمیشه منتشرش کرد. این آقای اشکان داستانش این هست که ازدواج کرده با خانومی که از خودش 8 سال بزرگتر است و نوشته که خانواده‌ام هم در جریان نیستند، مادرم همیشه کنترل میکرده و مخالف بوده، با ازدواج قبلی منم که از دختری در واقع خوشم آمده بوده است که با اون ازدواج بکنم، مانع ازدواج من شده با اون خانم دکتر، و الان با یک خانمی که 8 سال از من بزرگتر هست و سابقه ازدواج قبلی هم داره میخوام ازدواج کنم، مادرم هم خبر نداره و میخوام که ایشون رو اسپانسر کنم برای کانادا. چه شرایطی میتونه ایجاد بکنه؟ خب و جالبتر از این که آقای اشکان نوشته که ما اصلا کلن همین عید نوروز قبل با هم آشنا شدیم، یعنی کل سابقه آشناییشون هم فکر کنم 1-2 ماه بیشتر نیست. نکته ای که وجود داره در مورد ایشون، در پاسخ به ایشون که آیا ایشون میتونه همسرش رو اسپانسر کنه بیاد، بله ایشون اگر امکان اقدام و اسپانسرشیپ رو دارد، منتها بحث در پرونده های اسپانسرشیپ همونطور که گفتم الان آمار رد هم کمی بالاتر رفته است، بحث در پرونده های اسپانسرشیپ بحث واقعی بودن و اصالت ازدواجه، یعنی هیچ چیز دیگه مهم نیست، اصالت ازدواج است که مهم است و در بحث اصالت ازدواج همه این فاکتورها در نظر گرفته می شود. اختلاف سن زیاد، اگر که اختلاف سن در مورد مواردی که مردان بزرگتر از خانم ها هستن حساسیت بهش وجود نداره، چون همه جای دنیا اتفاق می افته که حالا خانم ها با فاصله سنی بیشتر از معمولی با آقایون ازدواج بکنن، اما برعکسش خب به خصوص در جامعه ایرانی چون کمتر اتفاق میفته و کمتر پذیرفته شده هست، خیلی از افسران بهش حساسیت نشون میدن، این رو علامتی میدانن از عدم اصالت ازدواج. نکته دیگه بحث درگیر بودن خانواده هاست. درگیر بودن خانواده ها هم خیلی مهمه، یعنی اگر یک ازدواجی به گونه اتفاق بیفته که خانواده دو طرف درگیرش نباشن، شانس این که ازدواج سوری باشد بسیار زیاده. یعنی در واقع تصور این است که این آقای اشکان خان میخواهد اون خانم رو به ترتیبی بیاره کانادا، حالا باشه ازدواجی داره میکنه و این ازدواج واقعی نیست. خب یکی از علائمش این است که خانواده در جنگ قرار نمیگیره، تعداد زیادی آدم در جنگ قرار نمیگیره. یکی دیگه از علائم ازدواج‌های غیر واقعی از نظر افسران این هست که به اون مرد برای اون خانم هزینه زیادی نمی‌کنه، یعنی خیلی، البته من می‌دونم که در مورد ایشون الان اتفاق نیفتاده، توی همین که دلایلی که نمی‌تونم منتشر بکنم یک سالشون هم نوشتن که بله یه نمی‌دونم برای ایشون هم ماشینی هم خریده و این قصه. نکته اینه که این میتونه علامت خوبی باشه داله بر واقعی بودن ازدواج. ولی بعضی هم نکته هم که وجود داره اینه که بعضی وقتا ازدواج از یک طرف واقعی است، از طرف دوم معلوم نیست واقعی باشد. ممکنه این آقای اشکان خان واقعا میخواهد که ازدواج کنه با اون خانم، یا اون خانم واقعا میخواهد که با آقای اشکان خان ازدواج کنه، ولی طرف مقابل چنین قصد داره به طور قطعی ندارد. بخاطر همین افسر اینا رو در نظر میگیرن. بنابراین خیلی وقتا هست که به خصوص وقتی خانم اسپانسر آقا هست، حالا اینجا که برعکس، وقتی خانم اسپانسر آقا هست و اختلاف سنی قابل توجهی با آقا دارد، خیلی وقتا اون خانم واقعا دنبال اون ازدواج هست ولی آقا داره بازی میکنه که فقط بیاد کانادا. و اینا رو من فقط بابت سوال این آقای اشکان نمیگم، میگم اطلاعات عمومی میگم که دیگران هم بهش به این نکته توجهشون جلب بشه. نشانه دیگری که واقعی بودن در واقع ازدواج رو باش در میتونه مورد چالش قرار بده، طول مدت آشنایی است. اگر طول دوره آشنایی خیلی کوتاه باشد و زمان زیادی با هم نگذرونده باشن و مستند نباشد، اونم خودش دلیلی است از نظر افسانه که ازدواج میتونه واقعی نباشد. اخیراً که نه، قبلا هم همینطور بود، افسرانی که در ترکیه دارن بررسی میکنن پرونده رو، بخششون افسران هستن که ترک هستن، اهل ترکیه هستن و اینها تصورشون، یعنی این هم کانادایین هم ترکی اهل ترکیه، اینا تصورشون از جامعه ایران تصور 50 سال پیشه. مثلا وقتی طرف میگه که من با ایشون حتی مثلا آشنا بودم، 6 ماه هست مثلا با هم مسافرت رفتیم، طرف نمیشه بود که چطور ممکن در جامعه ایران مگه ممکنه یک پسر و دختری که هنوز عقد نکرده اند با هم رفته باشن مسافرت. حالا یه همچین چیزهایی مشکلاتی رو، چنین باگایی رو در ذهن افسرانی که به خصوص افسرانی که اهل ترکیه هستن در آنکارا داریم. ولی بحث اصالت ازدواج از جهات متعددی که عرض کردم میتونه زیر سوال برود. اختلاف سن، بحث طول دوره آشنایی، درگیر بودن خانواده هاست و اینکه گاهی اوقات در ازدواج سوری طبیعی هزینه زیادی نمیان بکنن بابت اون ازدواج و اون رابطه و اینها. خب بریم سراغ سال بعدی. آقای علی، آقای علی میگه که من بازنشسته ارشد هستم و میخواهم با ویزای ورک پرمیت، ویزای ورک پرمیت چه صیغه عجیبیه، ویزای ورک پرمیت نداریم بله، با ویزای کار میتونید بگید، با ویزای ورک پرمیت همراه، با ویزای ورک پرمیت همراه وارد کانادا شدم. در واقع ایشون آیا هنگام تحویل مدارک نیازی است اعلام کنم که کارمند ارتش بودم؟ هنگام تحویل مدارک، منظورتون از هنگام تحویل مدارک چیه؟ هنگامی که دارید درخواست میدید؟ بله، شما هر سوالی رو که هر سوالی رو که از شما در فرم ها میکنن باید به درستی جواب بدید. خب اصلا سعی نکنید چیزی رو مخفی بکنید، چون در نهایت گرفتار میشید باهاش و حتما هر چیزی هست رو بگید. داستان علی آقا این قاعدتاً که ایشون احتمالاً همسرشون در کانادا ویزای کار دارن و ایشون دارن درخواست میدن که ایشون هم با ویزای کار بگیرن و برن پیش همسرش. تنها حالتی که میشه متصور شد اینه، یا میتونه همسرشون دانشجو هم باشه و همین کار رو بخوام بکنه. آقای علی اکبر میگه که من پورتال پیار رو تشکیل دادم در تاریخ 9 آوریل، تا به امروز خبری نشده. و فرم که دادم جواب دادن که در حال پروسه است. چه پیشنهاد میکنه؟ به نظرم زمان زیاد بوده، چون برای دانشگاه هرچه سریعتر نیاز دارم. چی بگم بالا سیستم؟ خیلی آقای علی اکبر جان نمیتونم در این زمینه نظری بدم. سیستم آنلاین اداره مهاجرت گاهی به شدت فشله. وقتی شما هم زدید و گفتید که گفتن داریم پروسس میکنیم، پس بهتره که یکمی صبورتر باشید. میدونم سخته ولی چاره ای هم نیست. آقای مهران ایزدیار نوشتن که من سابقه بیش از 7 تا 8 تا سفر شنگن به همراه تعداد بالای سفر آسیایی از هند و چین و مالزی و کره و امارات داشتم. قبل از عید نوروز بنده درخواست ویزای ویزیتور دادم، با اینکه کارمند رد بالا با تمام مدارک بودم رفیوز شدم. لطفاً بفرمایید چه کاری انجام بدهم؟ خب ببینید، من بارها ماجرا رو عرض کردم که بحث ویزای موقت لزوماً در واقع در چارچوب گاهی اوقات منطق نمی گنجد. ما کیس داشتیم که طرف اومده بود در دعوتنامه دوستش ظرف 10 روز برای خود و خانواده‌اش بذارش اومده. کیس هم هست که طرف برای همسرش، همسری که تو پروسه اسپانسرشیپ هست و داره مهاجرت هم، مدعی است که اینجور پرونده رو معطل نمی‌کنه، براش رد شده، یا پدر مادری که رد شده. بنابراین اینا خیلی موضوعیت نداره. یکی از دلایلش هم این هست که الان همه میدونن که اداره مهاجرت کانادا برای پروسس کردن بسیاری از پرونده ها داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه و نرم افزاری داره انجام میشه و خب خیلی وقتا این داستان عجیب غریب به نظر من حاصل استفاده از این ماشین است. ولی در صورت شما کار خاصی نمیتونید بکنید جز اینکه دوباره اقدام بکنید و در اقدام جدیدتون بیایید خب با کاور لتر مفصلی که میگذارید توضیح بدید و بگید که دفعه پیشم رد شدم، این قابل قبول نیست. اگه باز رد شدید اون وقت بحث دادگاه رو هم میشه مطرح کرد. ولی فاکتور فقط شنگن یا اینکه فقط کارمند رد و بالا هستید و اینا، فقط اینا نیست. و برات بررسی در واقع وقتی که افسر بررسی میکنه که دیسکریشن افسر یا برداشت افسر است که موضوعیت دارد. آدم با آدم هم متفاوته و اینکه چه آدمی در چه حالتی قانع میشود در مورد یه چیزی از آدم با آدم خیلی فرق میکنه. بماند که حالا بحث هوش مصنوعی هم اینجا الان نور علی نور هست که طبیعتاً میتونه موارد غیر قابل تصوری رو ایجاد بکنه. مثل سر تا سال تایید نشدم توی سیستم داریم بچه بخشش من در جمع باشن. خب یکی از عزیزان به اسم شفیق هم برای من نوشته، ولی چون باز اطلاعات خصوصی زیادی توی این هست من مجبورم که منتشر نکنم. نوشتن که پرونده دخترم رو حدود یک ماه پیش بردین دادگاه برای ویزای توریستی، چقدر زمان میبره جواب بدن چون ویزای من همسرم 7 ماه بیشتر اعتبار نداره. بحث دادگاه خیلی قابل کنترل نیست به دلیل اینکه حساب کتاب نداره. یک پرونده میره توی برای دادگاه ظرف 1 ماه یا 2 ماه ممکنه به ستلمنت برسه یا حتی برای ستلمنت برسه و قضیه حل بشه. گاهی اوقات هم ممکنه 6 ماه یا حتی بیشتر یا طول بکشه. برای شما روی مواظب باشید که به هر حال اعتبار ویزاتون رو از دست ندید و حتی اگر شده یه بار تشریف ببرید کانادا، ویزای کار بگیرید و بعد درخواست ویزای مجدد داشته باشید که ویزای 5 ساله جدید داشته باشید یا 3 ساله جدید داشته باشید، این کار رو بکنید. به هر حال این نمیشه گفتش که چقدر طول میکشه متاسفانه خانم یا آقای شفیق. بله بریم سراغ آقای علیرضا. نمیشه که خب سوالی که زیاد شده زیادم پاسخ دادیم. از حالی که پاسپورتم رو تعویض کنم ویزای موجود در پاس قبلی باطل نمیشود؟ خیر نمیشود. ویزای سرمایه‌گذاری کبک دارم، خیر چه اتفاقی نمیفته. شما میتونید با 2 تا پاسپورت با هم، هر 2 تا پاسپورت قدیم و جدید رو در جیبتون داشته باشید تا با اون تشریف بیارید و اشکالی هم پیش نمیاد. بله امیر مسعود میم نوشته که بنده در مراحل نهایی پروسه پی آر SINP یعنی در برنامه ساسکاچوان شرکت کردن می باشم. مدت 10 سال است با خانمی آشنا هستم اما به دلیل مخالفت خانواده نتوانستیم که ازدواج بکنیم. تصمیم دارم در صورت قبولی پرونده و حضور در خاک کانادا غیابی ازدواج و ایشان را به کانادا بیاورم. لطفاً روال مدرک لازم برای مدت انتظار بفرمایید. خب مهمترین نکته ای که شما باید بدونید اینه که ازدواج غیابی به درد نمیخورد. ازدواج غیابی برای مهاجرت قابلیت استفاده و استناد ندارد. نه اینکه ازدواج شما معتبر نیست، ازدواج شما از زاویه الیجیبیلیتی برای اقامت کانادا معتبر نیست. بذارید یه جور دیگه بگم، وقتی شما اقدام میکنید برای اقامت، شما و فامیلی ممبرتون توی یه پرونده ای، وقتی شما میخواید اسپانسر بکنید کسی رو، باید فامیلی ممبر شما باشد، همسر شما باشد. حالا در تعریف فامیلی ممبر یا عضو خانواده یا همسر در بر اسپانسرشیپ آمده گفته اگر ازدواج قیامی باشد فامیلی ممبر حساب نمیشود. نه اینکه مثلا از نظر کانادا شما زن شوهر نیستید یا مثلا مسئله دیگه دارید، نه، ولی از جهت مهاجرتی شما اگر ازدواجتون قیابی باشد امکان اسپانسر کردن خانومتون رو ندارید. بنابراین میتونید بعدن ازدواج وقتی که آمدید کانادا برگردید، مثلا برید ایران دوباره ازدواج کنید یا بیاید ترکیه ازدواج کنید. بنابراین ازدواج باید حضوری باشد، هر جایی میتونه باشه ازدواج، ولی ازدواج باید حضوری باشه. یعنی چی؟ یعنی در زمان عقد ازدواج در زمان ثبت ازدواج هر دوی شما باید حضور داشته باشید. ازدواج غیابی به درد نمیخورد. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه بکنید. خب بریم سراغ سوال بعدی. آقای آقای علی نجفی سوال بسیار خوبی رو کردن، نوشتن که سپاس از زحماتتون، با برنامه کارآفرینی نیو برانزیک و کلوز ورک پرمیت همسر و اوپن ورک پرمیت خودم عازم کانادا هستیم که طبیعتا یک ویزای موقت 2 ساله بوده و مستقیم منجر به پیار نمی شود. آیا می توانیم برنامه رو تغییر داده و حتی استان دیگری ساکن شویم؟ توصیه شما چیست؟ خب آقای نجفی عزیز، اولا که این که آیا میتونید برنامه رو تغییر بدید، برای شما با ویزای کار پا میشید میاد اینجا، الان هم میتونید بیاد برید ویزای کار ایرانیان رو بگیرید 3 ساله و خب اونم اصلا کاری باش نداشته باشید. خب اما آیا این کار درسته یا نه، من الان نمیتونم اینو به شما بگم. چرا؟ چون شما یه نقدی رو دارید. درسته که برنامه کارآفرینی به هر حال در برنامه کارآفرینی پذیرفته شده اید، به شما ویزای کار دادن که شما یه کار رو انجام بدید و اگه اون کار رو انجام بدید میتونید پیار بگیرید. بعد ببینیم که آیا در برابر این نقدی که شما دارید، حالا نسبتاً نقدی که شما دارید، آیا چیز دیگه‌ای وجود داره، نسیه‌ای وجود داره؟ بعد آیا چیز برنامه دیگری نقدتر از این هست که شما استفاده بکنید که بخواید این رو در واقع منتفی کنید؟ خب اولاً که من اطلاعات شما رو ندارم، نمیدونم چند سالتونه، چقدر زبان بلدید، چیکار کردید فلان، اینو که بتونم بگم مثلا آره یا نه. دوما یکم بعید میدونم، یعنی با وجود همه این قصه ها یکم بعید میدونم، یعنی برای ترجمه که شما در کارفر نیو برانزویک الیجیبل شناخته شده اید، حالا حتما یه سری خصوصیاتی داشته اید که شما رو الیجیبل کرده تو این برنامه، ولی یکمی در این که بتونید بریم به سمت یک برنامه دیگر من شک دارم. بنابراین خیلی دقت بکنید، عجله نکنید. اگر خواستید میتونید اطلاعاتتون رو برای من بفرستید به info@canpars.com، من بررسی بکنم، بعد اون حالا باز با روش در واقع با دید بهتری میتونم خدمت شما بگم. ولی به هر حال حواستون به تعویض نقد با نسیه باشد، خیلی دقت بکنید در این زمینه. برنامه میان برنامه داریم یا نداریم آقای؟ چون با توجه به داستان جدید. خب آقای نعمت بخش میگه که سازوکار جدید که اخیراً در مجلس جدید پیگیری سری پرونده معرفی کرده است و توضیح میفرمایید سازوکار جدیدی برای پیگیری پرونده ها؟ من نشنیدم که پیگیری خیلی اداره مجلس دنبال تسهیل کردن راه پیگیری نیست، مگر اینکه شما بگید که چطور میتونید خودتون به صورت آنلاین بدونید وضعیت پرونده شما چیست. اگر بگید پیگیری، بستگی داره ببینید منظور شما از پیگیری چیست. به هر حال خانم مژگان میگه بله، نوشتن که سلام و تشکر از برنامه خوبتون. مرسی، متشکرم خانم مژگان، ممنون از شما که بیننده ما هستید. نوشتن که این سابقه کار بدون بیمه هم میشود ارائه کرد و آیا برای همه استان‌ها قانون یکسان است؟ خب این سوال بسیار خوبیه خانم مشکن کردن. نکته ای رو باید توجه بکنید که اساساً برای اثبات سابقه کار شما نیازمند این هستید که بیمه داشته باشید و ببخشید یه لحظه می چیزی در استودیو داره اتفاق میفته که حل شد. بله، اساسا وقتی من سابقه کار دارم، برای اثبات سابقه کارم چه راههایی وجود داره؟ که یه نامه کارفرما داشته باشم، مدارک مربوط به استخدامم رو و در واقع همون سابقه بیمم و اینها رو ارائه بکنم، یا مدارک حقوقی رو ارائه بکنم، همه اینها با هم ارائه بکنم. ولی قاعده ماجرا این هست که اون بیمه باشد. چرا؟ چون اگه بیمه نباشه معنیش اینه شما کار قانونی نکردی. وقتی شما کار قانونی کرده اید یعنی رفتید روی پیرول یک شرکتی بود لازم قانونی، نه اینکه پول کش زیر میزی گرفتید و نمیدونم فلان چیزا مالیاتش هم ندادید دیگه. خب ولی وقتی شما کار قانونی کرده اید نشانش چیه؟ نشانش اینه که تو لیست بیمه اون کارفرما هستی. حالا این قاعده اصلیه. در خیلی از برنامه‌های مهاجرتی به این حساسیت نشون میدن. بعضیا میدونند که در ایران بسیار از افراد کار میکنن، کارفرما کار غیر قانونی میکنه، اونها رو در واقع روی لیست بیمه نمیبره. بعضی تو برنامه‌ها نمیدونن. تو بعضی برنامه‌ها موجیه، یه روزی میخوان، یه روزی یه افسری میاد همه فهم. در یه دوره استان کبک انقدر دیگه رفت و غرق بیمه شده بود که فقط بیمه تامین اجتماعی رو تشخیص میداد. یعنی بیمه یک طرف بیمه نفت بود، طرف بیمه وزارت نیرو بود، اینکه همراهشون خودشون بیمه غیر از بیمه تامین اجتماعی دارن، بیمه صدا و سیما بود، بیمه ارتش بود، هیچکونو قبول نمیکرد چون فکر میکرد که فقط باید تامین اجتماعی باشه. یعنی نمیفهمید ما 16 تا در واقع مجموعه داشتیم در اون زمان که اینها در واقع کسی روی پیرول بود میرفت تحت پوشش اون بیمه، سیستم های موازی داشت. به هر حال که ما در واقع بیچاره شدیم تا بتونیم حالیه اداره مهاجرت کبک بکنیم که از اون 16 تا در نهایت 6 تا یا 5 تاش رو تشخیص دادن، باز دیگه اونا رو رد نمیشن. حالا به هر حال الان مثلا خیلی برای کبک الان مهم نیست بیمه داری نداری. این که بیا بگیم آقا برای همه استان ها یکسان است یا نه، اصلا برای استان چیه؟ برای برنامه ها هم یکسان نیست، از افسری به افسری دیگه هم میتونه تغییر بکنه. برای شما اگه بخواید سال سابقه یک برنامه مشخص رو بگید، خب بعد اون سابقه مشخص برنامه مشخص رو به من بگید تو من خدمت شما میام برنامه داریم. بعد خب پس خانم مژگان توجه داشته باشن که ما در مورد سابقه کار بعد بدونیم شما در مورد کدوم برنامه دارید صحبت میکنید تا بتونیم جواب بهتری بدیم. مثل این که یه میان برنامه داریم که ما یه گلویی تازه بکنیم. این داستان میان برنامه یه مدت توی برنامه ما نبود به خاطر اینکه مشکل اینستاگرام رو داشتیم که این مشکل حل شده و بریم یه میان برنامه ببینیم. ما هم یه گلویی تازه میکنیم برم گیم خدمت شما، با ما بمانید.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law, including labor relations, health and safety, and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CANPARS team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. Man Ingrid Mazzola Astan Vakire Dodgostari Dar Canada Va Sarpareste Time Hoguye CANPARS.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
Canada welcomes newcomers from around the world and helps them build a new life in Canada. This includes finding a job so they can contribute to their new country.
This video will show you how you can find work and settle in Canada.
Planning and persistence are key to finding a job.
There are lots of opportunities for work in Canada, but you might find that getting a job can be challenging. The process is probably different from the one you're used to.
Also, job titles and duties may be different from where you have worked before. So you should research what skills, qualifications, and experience are needed where you plan to live even before you arrive.
Some professions and trades are regulated in Canada. That means you need to have a license before you can work in them.
The majority of these occupations are in the medical, dental, legal, financial, and construction fields.
Make sure you have a certified translator provide an English or French translation of your education, training, and work certificates.
Getting a license to work in a regulated job can take time. The earlier you apply to have your credentials assessed, the sooner you may become qualified to work. In the meantime, you may have to find another job related to your field.
Most jobs in Canada are not regulated.
The fastest and easiest way to look for jobs and connect with people is online. The Government of Canada's Job Bank is a great place to start your search.
Learn about online employment and networking websites, and if you need assistance, go to a settlement service provider or a government employment agency.
Take time to create a profile on one of these sites.
Many local settlement service provider organizations provide workshops and support to help you find a job.
Being able to speak, write, and read in English and/or French is essential to finding a job and succeeding in the workplace.
Language training is available for free to permanent residents through local settlement service providers.
And Francophone organizations across Canada offer employment services in French.
An effective resume is important to finding work in Canada.
A resume lists your work experience, skills, and education related to the job you are applying for.
Some types of job applications also ask for a cover letter. This letter is your opportunity to introduce yourself and show the employer why you are right for the job.
If you don't know how to write these, ask for help from your settlement service provider or look for examples online.
Settlement service providers can also help you prepare for job interviews. The more you know about workplace culture in Canada, the better your chances of getting a job.
There are a number of other things you can do to help you find a job.
Many jobs are not advertised. Workers often find jobs through the people they know, so it's important to build your professional network.
Find people who work where you want to work. Ask them how they got their job and what you need to know about working there. Ask them for other contacts.
While building your network, you might even find a mentor. A mentor is a person with experience in your area who is willing to guide you. Your local settlement service provider can also help with this.
If you're invited to a job interview, make sure you do some research about the organization before you go.
Be prepared to tell the hiring manager why you want to work there, the value you will add to the company, and specific examples of how you did well in previous jobs.
Think about a few questions you could ask about the company or the job you're applying for, such as, what kind of tasks would you do in a typical day? This is a common practice in Canada.
And be ready to give the names of two or three people called references, who a hiring manager can call to ask more about you and your skills. Provide Canadian references if possible. Don't be shy. In Canada, it's important to promote yourself, your skills, your experience, and what makes you the right fit for a job.
Canadian employers value their employees' soft skills, things like being reliable and dependable, being able to work well with others, and being able to quickly learn new things. Be ready to talk about these types of skills during the interview. Having experience in Canada will help you get a job.
Volunteering is a good way to get some experience. It can help you learn about Canada's workplace culture, practice your language skills, and meet people who may be able to help you.
You might also meet someone who can be a reference for you.
Looking for a job can be challenging. Plan your actions, be persistent by trying new things, and don't give up. Take advantage of all the resources available to you in your community and keep networking.
Learn more about looking for work in Canada and how to find a settlement service provider near you on the Government of Canada's website.
سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه مهاجرتی کنپارس با بیش از 17 سال سابقه در حوزه مهاجرت به کانادا. ما یک شرکت فعال داریم در ترکیه که کنپارس رو نمایندگی می‌کند به نام کاناتولیا، و این روزها برنامه‌ریزی کردیم که قیمت‌های ویژه‌ای رو ارائه کنیم به هموطنانی که در ترکیه داریم. بنابراین اگر علاقه‌مند به دریافت خدمات در مورد مهاجرت به کانادا هستید، چه ویزاهای اقامت دائم یا اقامت موقت، میتونید به نمایندگی شرکت ما در استانبول مراجعه بکنید. با ما تماس بگیرید. خب، سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. بعد از این میان برنامه ها یه دونه هم نبود، مثل این که ما هم گلمون تازه کردیم خدمت شما. این برنامه شماره 345 چشم‌انداز مجدد رو داریم ادامه میدیم. 28 اردیبهشت ماه 1403 برابر با 17 ماه می 2024 هست و خوشحالیم که باز خدمت شما هستیم. خانم زهرا رحیمی سوال کرده که در مورد برنامه استان آنتاریو که در سال تحصیل یک سال در دانشگاه امکان دریافت اقامت کانادا هست، آیا کورس یک ساله که آنلاین هست در نهایت مدرک داده می شود مورد قبول این برنامه هست؟ اولا که من فکر نمی کنم تحصیل یک ساله کافی باشه. من مینیمم تحصیلی که لازمه 2 ساله است. اونجایی که من برنامه های آنتاریو رو می شناسم تحصیل دکترا و فوق لیسانس رو داریم و بعد تحصیل در اون استریمی که برای دانشجویان در فارغ التحصیلان هست، استریمش 2 ساله است، یعنی حداقل 2 سال درس خوندن لازمه. این که آیا برنامه آنلاین می شود یا نمی شود، در همون برنامه آنتاریو لیست در واقع کورس‌های الیجیبل وجود دارد از جهت هم مدرسه، همین که برای تحقیق کنید مطمئن بشید. من نمیتونم به شما جواب قطعی در این زمینه بدم. ستاره میم میگه که بنده اسپانسر همسرم شدم و ایشون از اینکه رسیدن به کانادا با خانومی آشنا شدند و اصلا انگار نه انگار که من و فرزندم در این زندگی هستیم و میخواهند با ایشون ازدواج کنن. چطور من میتوانم اسپانسری خود را باطل کنم؟ ممنون از شما. بنده اسپانسر همسرم شدم و ایشان بعد از این که رسیدن به کانادا، یه بار دیگه بخونیم یه کمی همچین من یه کمی شما کاش سوالا رو از عزیمت تصمیم میگم سوالا رو قبل از اینکه برای شما بخونم یا منتشر کنم خودم یه دور بخونم. به ندرت این کارو میکنم قبل از 3 ثانیه قبل از شما، اینو اصلا نکردم. الانم دیگه پام روی بول مونده، یعنی از طرف منتشر شده از طرف حالا دچار شوکه. بنده اسپانسر همسرم شدن. خب بعد ایشون بعضی که رسیدن به کانادا با خانومی آشنا شدن و اصلا انگار نما که من و فرزندم در این زندگی هستیم. این یکم یه ایرادی که وجود داره اینه که این زن و فرزند با این همسر که همسر حتی آقا بوده دیگه، من و فرزندم، ایشون که بعد از اینکه رسیدن به کانادا، یعنی چی؟ یعنی بلافاصله بعضی که رسیدن به کانادا بچه دارم شدن؟ پس بعد از این که رسیدن به کانادا یعنی بلافاصله نیست، یعنی یا خانومی بوده است، یا احتمال وجود دیگه، احتمال دیگه هم وجود داره که این خانوم یه بچه داشته از قبل. حالا باید تفسیر کنیم بچه از قبل داشته، حالا یا آقایی رو هم باش ازدواج کرده، اسپانسرش کرده، از ایران آوردتش کانادا، حالا آقا با یه خانوم آشنا شده و میخوان با ایشون ازدواج کنن. خب اگر ایشون همسر شما هستن که نمیتونه با ایشون ازدواج کنه، که با خانم دیگه ازدواج کنه که تا شما رو طلاق نده، و یعنی یکم خود سواله جای ایراد داره. اسپانسر همسرم شدم، ایشون اومدن کانادا، بعد رفتم یه خانمی آشنا شدم، میخوام باهاش ازدواج کنم. در کانادا که نمیشه وقتی کسی ازدواج کنه با کسی بیاد با یه کسی دیگه ازدواج کنه که. خب پس احتمالاً داستان اینطوری بوده، یه خانمی بوده، یا آقایی رو از ایران اسپانسر کرده و برده، ازش بچه دار شده، حالا به یه خانم دیگه آقای آشنا شده، احتمالاً جدا شده یا میخواد جدا بشه بره با اون خانم ازدواج کنه. اینجوری خب میشه تا یه حدودی منطقی پشتش دید. حالا سوال ایشون اصلا اینا نیستا، میگه من چطوری میتونم اسپانسرشیپمو باطل کنم؟ شما نمیتونی. بعضی از عزیزان فکر میکنن که مثلا اگر همسرشون با ایشون با هم مثلا اومدن کانادا و ایشون متقاضی اصلی بوده و همسر متقاضی به عنوان همسر تو پرونده بوده، اومد اینجا میتونه همسر رو بذاره بیرون، بگه از کانادا بیرونش کنین، من دیگه این همسر رو نمیخوام. یه دم فکر میکنن که اگر رفتن ازدواج کردن، یه کسی رو از ایران یا هر جای دیگه اووردن کانادا، الان میتونن هم خواستن بگن من دیگه تو رو نمیخوام، برو، اسپانسرشیپ هم باطل کردم. چیزی نیست، اون دیگه اقامت دائم کانادا رو داره، مگر اینکه شما بتونی ثابت بکنی که اونم به این سادگی نیست که آقا اصلا کل ماجرا فراد بوده، یعنی مثلا اون موقع این ازدواج الکی بوده، منو سر کار گذاشته، فکر کردم منو دوست داره، منم آوردمش، حالا داره که این اثباتش هم کار ساده ای نیست و داستان تقریبا نزدیک به غیر ممکنیه. زمین که بعد کلی پول وکیل و اینا هم بدید و 34000 دلار هزینه بکنید. بنابراین اون اصلا فراموشش کنید، شما نمیتونید اسپانسرشیپ رو نمیتونید باطل بکنید. وقتی تصویب شد به شوریزا دادن آمدن، شما اون 3 سال رو هم مسئول مالی ایشون هستی. اگر یه وقت بره از اداره مال، از اداره ولفر بیاد درخواست ولفر بکنه، باز میان از شما میگیرن چون شما اسپانسر ایشون هستید. پس ماجرا به این سادگی که فکر میکنیم نیست، اما بله این اتفاقات میفته و همین هست که باید مواظب بود در داستان اسپانسرشیپ که با دروادری چیکار میکنی. و حالا اگر خانم ستاره برای ما توضیح بیشتری میدادن که داستان برخواه یکم چیه، یکم بیشد روش بیشتر معروف کرد، برای اینکه عزیزان رو در دوستان عزیز بیننده رو در این زمینه کمی الرتر و در واقع مطلعتر بکن. خب بله، آقای سینا مرادی میگه که من دیشب در فرودگاه برگه خروج سری گرفتم و پاسپورت بنده رو هم گرفتن، متاسفانه چون زبان بلد نیستم نتونستم بفهم به صورت کامل که چه کار باید کرد. چیزی که من فهمیدم ظاهرا مدرک غیر واقعی در پرونده ویزای من دیده بودن، ولی خیلی ترسیدم، گفتم راهنمایی بفرمایید من چه کنم. خب اولا که این یک نکته بسیار مهمی است برای عزیزان دیگر که توجه بکنن. یه وقتایی هم بحث مدارک غیر واقعی، ایشون خودش میدونه چیکار کرده، میدونه که خبری بوده، ظاهرا این در کار نیست، مدارک غیر واقعی توی پرونده ویزاش بوده، خودش هم خبر داره. حالا اینجا یه جوری دور رفته که همون لبه مرز متوجه شدن، این قابل توجه آژانس هایی که در ایران دارن مدارک غیر واقعی برای مردم میذارن و مردمی هم که فکر میکنن که خیلی خوب مهم اینه که ویزا بگیرن، بقیش مهم نیست. بله به هر حال خب احتمالاً ایشون ویزای موقت داشته، یعنی در واقع بحث ویزای اقامت دائم و اینها نیست، ویزای موقت داشته، پرونده پاسپورتش هم ازش گرفتند که ایشون بعد برگرده، احتمال ظرف 24 ساعت 48 ساعت میگن بیا فرودگاه، میری همزمان میز خلاصه بلیتش هم درست میکنن یا بعد خودش درست کنه واسه به کیس میفرستنش برمیگرده ایران. کار خاصی نمیتونید بکنید. اگر پاسپورتتون رو نگرفته بودند و با پاسپورتتون اومده بود بیرون و بهتون در واقع برگه رو داده بودند که بعد شما تو خاک رو ترک بکنید، یا اینکه بهت مثلا اجازه فقط ماندن 10 روزه داده بودند یا چیز شبیه این، خیلی کار میشد کرد. اما اینکه در واقع به شما ریموول اوردر دادن، پاسپورتتون هم در اختیارتون نگذاشتن، یعنی یه جوری کردن که شما بیاید برگردید، برید فرودگاه و سوار شید برگردید. ترس نداره، بالاخره کار خاصی نمی کنن، فقط شما حداقل تا 5 سال آینده نمیتونید برای کانادا، برای این ادمیسیبل هستید دیگه، کار خاصی از کسی بر نمیاد. خودتون هم میدونید که مدرک غیر واقعی در پرونده ویزاتون بوده و انشالله که این اتفاقا نیفته با به خوبی خوشی بگذره، برای بعد برگردید ایران هست. بعد خب خانم نسیم میگه که سوال کلیه، حالا تا حدودی جالب کردن، نوشته ممنون از برنامه پربارتون. ممنونم از شما خانم نسیم که بیننده ما هستید. نوشته در ابتدای ورود شهر، در ابتدای ورود شهر بزرگ رو انتخاب کنید یا مثلا استانهایی مثل ساسکاچوان یا اتلانتیک برای پی آر شدن. شرایط اون استانها راحت تره ولی کار کمتره، درسته؟ و این انتخاب رو سخت میکنه. ببینید حالا اینکه شما آیا در استانهای ساسکاچوان یا استانهای دیگری شانس پی آر شدن دارید یا ندارید، خب بله بستگی به این داره که کار هم پیدا بکنید یا نکنید در این استانها. برای یه کمی کیس به کیس باید بررسی کرد، باید دید که شما که هستید، در چه زمینه کار کردید، چند سالتونه، چقدر زبان بلدید، اون وقت بیان ببینیم که وضعیتتون چی هست. شما ممکنه که آدم جوانی باشید با تحصیلات خوب، با زبان خوب، خوب شد لزوم هم نداره بدون طرف و همین جاها هم پیدا بدی اکساس آقای کار پیدا بکنید، ممکنه در همین برنامه اسکیل ورکر فدرال هم بتونید کارتون رو جلو ببرید. بنابراین کیس به کیس فرق میکنه و بایستی که با دقت به ماجرا نگاه کرد. و ولی به هر حال این حرفی که شما میزنید کاملا حرف درستیه و انتخاب گاهی اوقات سخته، کاملا حرف درستی است. بله، دوست عزیزی به اسم خانم شبنم نوشتن آیا با داشتن فایل نامبر سرمایه‌گذاری کبک اگر بچه را در مدرسه خارج از کبک ثبت نام کنیم مشکلی ایجاد خواهد شد؟ خب بس یه ذره، خود شما کجا هستی؟ اگر شما خودت در ایران هستی و بچه‌ت مثلا در اونتاریو داره درس می‌خونه خیلی مهم نیست. اما اگه خودت هم رفته در اونتاریو زندگی می‌کنی میتواند اگر مدیریت نشود، همه اینا اگر وکیل خوب داشته باشید همه اینا حل میشه. اما اگر وکیل خوب نداشته باشید که بتونه درست راهنمایی کنه و اینکه چه بکنید، به هر حال چیزی که هست اینه که اینتنشن شما برای زندگی در کبک نه وزیر سوال بره و این کمی لطافت داره. اگه موکل ما هستید که خب حتما تماس بگیرید، ایمیل بزنید، وقت بگیرید با هم صحبت بکنیم که در واقع کار درست انجام بدیم. ولی اگر موکل ما نیستید حتما کسی که براتون کار رو انجام داده میتونه کمکتون بکنه. ولی به طور کلی اگر صرفا بچه رو میخواد خارج از کبک ثبت نام بکنه اشکالی نداره. اما یه چیز دیگه هم خدمت شما بگم، برای بچه‌های زیر دیپلم حتی کالج هیچ جای بهتر از کبک نیست، هیچ جای بهتر از مونترال نیست برای درس خوندن، این هم حواستون باشه. و از فرانسه هم برای بچه ها نترسید، چون خیلی از آدم ها هستن که خودشون بندن متصور نیستن که بتونن فرانسه یاد بگیرن، فکر میکنن بچه 12 سالشون هم براش خیلی سخته. نه، برای انگلیسی بخونه، فرانسه سخته. فرانسه برای تو سخته، نه برای بچه‌ای که ذهن آماده داره. کلن تا قبل از 17-18 سالگی هر زبانی برای بچه ها آسان تره، هر چقدر کوچیکتر باشن راحت تر، ولی تا 17-18 سالگی هر چیزی در مورد حوزه زبان آموزی ممکن هست. من الان یکی از همکاران ما یه پسری داره که 18 سالشه فکر میکنم، 8 زبان بلده و خودش هم یاد گرفته، کلاس هم نرفته، کره‌ای و چینی و ژاپنی و فارسی و انگلیسی و فرانسه و ترکی و یکی دیگه هم بلد. خب 8 زبان برای بچه 18 سال، پرتغالی هم بلد، 8 زبان. یعنی شما بابت بچه از زبان نترسید، یعنی برنامه ریزون روی نکنید که بچه با کدوم زبان راحت تر است، بچه هر زبانی رو یاد میگیره. اینم پارازیتی بود که در این زمینه لازم بود گفته بشه. خب داشتیم، بریم سراغ سوال بعدی. آقای سیامک روشن، دانش آموز سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی هستم، قصدم به کانادا مهاجرت کنم، لطفاً راهنمایی کنید چگونه میتوانم. این سیامک عزیز خب خیلی زود به فکر افتاده. سیامک چون در بستگی داره، اگه میخواید به کانادا مهاجرت بکنید زبان خوب بخونید و نمراتون هم بالا باشه، انشالله برای یه فوق دیپلم حداقل بگیرید یا لیسانس بگیرید. خب میتونید، بستگی داره که وضعیت خانوادگی شما چیست. اگر که شما میتونید، میتونن شما رو ساپورت بکنن، در همین دبیرستانتون هم میتونید بیاد. اگر نه برای کالج، یا اگر بازم نه خودتون بعدن برای دانشگاه میتونید بیاد. برای به هر حال راه برای شما جوانان باز هست، بستگی داره شرایط مالیتون هم خوب داره دیگه، انشالله که موفق باشید. و محمد رضا میگه که آیا برای اجاره ملک در کانادا موجودی حساب بانکی مهم است یا فقط درآمد ماهانه؟ مهم هست که اون در واقع صاحب ملک فقط میخواد مطمئن بشه شما پول اجارهشو داری که بدی، نگران دیگه ای وجود نداره براش، که برای هر کدوم از اینا میتونه مهم باشد جای خودش. میکنه. به هر حال هم موجود حساب بانکی مهم هست، هم که موجود حساب بانکی نشه باشه شغل داشته باشه خب میدونه که میتونی بدی دیگه. نگار میگه کسی که دو بار ریجکت شده به همسرش در ونکوور جاب آفر دو ساله داشته باشد میتواند مجددا اقدام بکند. چرا نمیتواند؟ چرا نمیتواند؟ میتواند، میتواند، ولی خب در اقدام های بعدی باید اقدامات در واقع اصولی تری انجام بدید. یعنی باید نگاه بشه میگه در اقدامات قبلی کدومش چه اشکالی داشته و بریم به اون سمت. جوار رضایی، چه اسم قشنگی من نشیده بودم، جوار، شاید جواد بوده، شما دارید جواران، جواد زیاد شنیدید ولی جوار و میتونه اسم باشه جوار. به هر حال نوشته که شما دورنمای برنامه استارتاپ رو چطوری میبینید؟ به نظر شما برنامه استارتاپ با این شرایط قیمت رو چند سال دیگر ادامه خواهد داشت؟ برنامه استارتاپ هیچ وقت تعطیل نمیشود. برنامه استارتاپ برنامه در واقع تراز کاناداست، چیزی است که کانادا دنبالشه. چرا؟ چون آدمهای خلاق، آدمهای تحصیل کرده، آدمهایی که یک حرف هدفی رو دارن، یک طرحی رو دارن، طبیعتا خیلی بهتره بتونه اینا رو جذب بکنه تا اینکه آدم رندوم یا موارد دیگه. برنامه نیروهای متخصص، نیروهای شارپ، اینا چیزی که تو برنامه استارتاپ میتونه و شرایط هم در برنامه استارتاپ شرط بدی نیست. بحث قیمت یه بحث دیگری است. بحث قیمت به اینکه به هر حال منی که میخوام شما رو در برنامه استارتاپ کمک بکنم چقدر برام هزینه ایجاد میشه و طبیعتا چقدر باید دستمزد بگیرم و چقدر هزینه های دیگر هست، این هاست که قیمت رو تعیین میکنه. اتفاقی که الان افتاده خب به نظر من اتفاق خیلی منفی نیست، اتفاق میتونه مثبتی باشد که دیگه هر انکوباتوری نتونه بی نهایت لتر آف سپورت ساده بکنه و برنامه رو لوس بکنه. برای اگر فکر میکنید در برنامه استارتاپ الیجیبل هستید حتما مراجعه کنید، ما همچنان قرارداد میبندیم. سمیرا میگه که در برنامه استارتاپ سال آخر باشه. خانم سمیرا دیگه وقتمان تمام است، از 5 دقیقه میان برنامه مونم اضافه کردیم به این. میگن که در برنامه استارتاپ از ماه جون 2023 که فایل نامه گرفتیم هیچ آپدیتی دریافت نکردیم. با توجه به اینکه 27 ماه استارتاپ میگذره طبیعی است احتیاج به پیگیری دارد، خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنید طبیعی است. بنابراین هیچ نیازی به هیچ پیگیری هم ندارد خانم سمیرا و بگذارید روال طبیعی خودش رو طی میکنه. متشکرم از اینکه با ما بودید برنامه یک ساعته ما که یکم بیشتر از یک ساعت شد، از اینکه وقت میگذارید و برنامه ما رو بیننده هستید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که نفسی باشد در برنامه بعدی که برنامه 346 ما هست و در خرداد ماه فکر میکنم بشه 6 خرداد در خدمت شما خواهیم بود، ساعت 8 شب به وقت تهران، ساعت 12 و نیم به وقت شرق کانادا تورنتو مونتریال و غرب کانادا ساعت 9 و نیم یعنی ونکوور. انشالله که سالم و سرحال باشید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.